ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. پایگاه فرماندهی نیروی دریایی اوکراین در سواستاپول اشغال شد. دادگاه قانون اساسی روسیه الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را قانونی دانست. ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه از 20 فروردین آغاز می شود. درود شنوندگان عزیز، قرارگاه فرماندهی نیروهای دریایی اوکراین در سواستاپول در شبه جزیره کریمه به اشغال نیروهای نظامی طرفدار روسیه درآمده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که صبح امروز افراد نظامی متعلق به نیروهای دفاعی کریمه و صدها تظاهرکننده با ورود به پایگاه دریایی متعلق به نیروی دریایی ارتش اوکراین و اشغال آن پرچم روسیه را بر فراز آن نصب کردند. گزارشی از درگیری و خشونت منتشر نشده است. یک سخنگوی نیروی دریایی اوکراین گفت نیروهای نظامی کریمه مسلح نبودند. گزارش شده است که اشغال کنندگان در حال مذاکره با نیروهای اوکراینی مستقر در آن پایگاهند. دادگاه قانون اساسی روسیه ضمیم شدن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را قانونی دانست. والری زورکین رئیس دادگاه امروز گفت دادگاه قانون اساسی معاهده الحاق جمهوری خود مختار کریمه و شهر سواستاپول به روسیه را مطابق قانون اساسی روسیه دانست. انتظار می رود پارلمان روسیه این هفته معاهده الحاق کریمه را تایید کند. به گفته مقامات دولت مالزی، اطلاعات موجود در دستگاه شبیه ساز پروازی که از خانه خلبان هواپیمای گم شده پیدا شده بود پاک شده است. هشام دین حسین وزیر حمل و نقل مالزی امروز با اعلام این مطلب گفت کارشناسان در تلاش برای احیای اطلاعات پاک شده از دستگاه هستند. خبرگزاری رویترز میگوید صادرات نفت ایران تا پایان ماه فوریه از میزانی که تحریم‌های غرب اجازه می‌دهد بیشتر شده است. بر اساس توافقنامه ژنو صادرات نفت ایران برای مدت 6 ماه تا روز 29 تیر باید به طور میانگین به روزی 1 میلیون بشکه محدود بماند. سخنگوی دولت در ایران میگوید مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از 20 فروردین با ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه آغاز می‌شود. گزارش خبرگزاری های ایران محمد باقر نوبخت امروز پس از آخرین جلسه هیئت دولت در سال 92 گفت در فرم هایی که درباره فضای که در فضای مجازی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد از آنها اطلاعاتی درباره وضعیتشان به عنوان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل و همچنین میزان درآمدشان خواسته می شود. و سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ 3 نفر را در حوادث شب گذشته سه‌شنبه آخر سال تایید کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده در حوادث سه‌شنبه آخر سال پسر بچه 12 ساله‌ای در شهر تهران و دو مرد 28 و 25 ساله در نظرآباد و استان البرز جان خود را از دست دادند. ساعت 15:03 ایران توجه شما را به ادامه برنامه جلب می‌کنیم.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 28م، روز سرنوشت.
در قسمت‌های پیشین شنیدیم که در روز 25 مرداد فرمان برکناری محمد مصدق از نخست وزیری به او ابلاغ شد، اما او فرمان شاه را نادیده گرفت. شاه نیز به سرعت از کشور گریخت و به ایتالیا رفت. همچنین شنیدیم که بعد از این اتفاقات ایران با بحرانی عمیق روبرو شد. و وقتی 28 مرداد از راه رسید، وضعیت خیابان‌های تهران همانند فضای سیاسی کشور بحران زده و البته مبهم بود. ایران 3 روز را در آتش هرج و مرجی کم سابقه گذرانده بود و کم نبودند گروه‌هایی که تلاش می‌کردند وضعیت بحران زده کشور را به یک انقلاب تمام عیار تبدیل کنند. در میان گروه‌های سیاسی مخالف شاه، حزب توده به رغم اینکه در ظاهر غیرقانونی بود، اما فعالیت گسترده‌ای داشت و هوادارانش حضور خیابانی پررنگی داشتند. هرچند که امروز هنوز روشن نیست که تا چه اندازه این حضور خیابانی ابتکار این حزب و هوادارانش بوده و تا چه اندازه تلاش خرابکارانه ماموران CIA برای دامن زدن به درگیری و ناامنی و بدنام کردن حزب توده بر این حضور خیابانی مؤثر بوده. هرچه بود، نخست وزیر به این نتیجه رسید که قبل از هر گام دیگری برای شکل و محتوای نظام سیاسی، ابتدا باید فکری برای امنیت خیابان‌ها و تظاهرات و درگیری‌های هر روزه بکند. مصدق در آستانه روز 28 مرداد چندین تصمیم کلیدی و سرنوشت ساز گرفت. یکی از مهمترین این تصمیمات کمک گرفتن از ارتش برای بازگرداندن آرامش به تهران بود. هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر تاریخ، شرح می‌دهد که چگونه ارتش با دستور مصدق به خیابان آمد تا با شعار مرگ بر شاه برخورد کند.
برخلاف اون چیزی که سیاست‌های بریتانیا در اون موقع شهرت می‌دادند و تبلیغ می‌کردند، مصدق بسیار با کمونیست‌ها مخالف بود و بسیار بیم داشت از تسلط شوروی‌ها به ایران. در شب 27 مرداد به 28 مرداد مصدق به ارتش و به شهربانی دستور داد که به کسانی که تظاهر میکنن بر ضد شاه رحم نکنه، و اون در اون ساعت بود که برای اول بار در ایران گاز اشکاور به کار رفت. مردمی که تو خیابون، در خیابون ناصر خسرو، باغ همایون و میدان سپه اون زمان بودند، دیدند که ارتش دخالت کرده بر ضد مخالفین شاه و شروع کردن به فریاد جاوید شاه گفتن، و اولین فریادهای جاوید شاه و زنده باد زاهدی در ساعات شب 27 مرداد به 28 مرداد در تهران شنیده شد. اینم در اخبار مختلف هست و در خاطرات مختلف هست.
به بیان دیگر، ارتش عملا با کسانی برخورد کرد که در واقع به نوعی هوادار مصدق بودند و علیه همون شاهی شعار می‌دادند که مصدق را 3 روز پیشتر از نخست وزیری عزل کرده بود. مصدق از یک سو فرمان شاه را نادیده گرفت و از دیگر سو در تلاش بود مخالفان تندروی همون شاه را سرکوب کند. در چنین شرایط گیج کننده‌ای، 28 مرداد سال 32 از راه رسید. روز سرنوشت، روزی که رویدادهای ساعت به ساعتش تا همین امروز محل مناقشه بوده و هر کس برای آنچه در آن روز در ایران رخ داد روایت خود را دارد. صبح 28 مرداد نخست وزیر از وزیر کشورش غلام حسین صدیقی خواست که مقدمات برپایه یک رفراندوم را فراهم کند. چنان که از خاطرات وزیر کشور خوشنام مصدق برمی آید، ایده او این بوده که بعد از فرار شاه، شکل اداره کشور باید برپایه خواست اکثریت مردم تعیین شود. رفراندومی که چه بسا می توانست مقدمات مشروعیت یک نظام جمهوری را فراهم کند. همزمان سوال اصلی نخستین ساعات این روز این بود که با هرج و مرج در خیابان‌ها چه باید کرد. مصدق برای یافتن پاسخ این سوال در صبح 28 مرداد بار دیگر تصمیمی گرفت که در نگاه برخی بر سرنوشت نهایی جدال آخر بی تأثیر نبود. این بار در موقعیتی کاملا تراژیک، مصدق در برابر خواهرزاده خود میان او و نظامیان وفادارش یکی را باید برمی‌گزید. ماجرا از این قرار است که در صبح این روز سرتیپ محمد دفتری، خواهرزاده مصدق و فرمانده گارد گمرک، خود را به دایی رساند و به او گفت که اگر رئیس شهربانی شود میتواند به آشوب و هرج و مرج پایان دهد. کوروش زعیم از هواداران مصدق و عضو کنونی جبهه ملی و ادامه این ماجرا.
مصدق یکی از اشتباهات بزرگ خودشو در اینجا مرتکب میشه و ساعت 10 اون روز از سرتیپ ریاحی که بی‌اعتمادی خودشو نسبت به دفتری ابراز میکنه، میخواد که سرتیپ دفتری رو به جای سرتیپ مدبر به ریاست شهربانی منصوب بکنه و میگه که او به دفتری اعتماد کامل داره. همون روز سرتیپ دفتری پیش از این که بیاد سراغ مصدق، حکم ریاست شهربانی رو از سرلاش زاهدی هم گرفته بود.
این گونه بود که در روز 28 مرداد یکی از حامیان فضل الله زاهدی ریاست شهربانی را به دست گرفت و همزمان نخستین زمزمه‌های اعتراض به دولت مصدق و هواداری از شاه و زاهدی از سوی بازار شنیده شد. گروه معترضینی که از سوی بازار حرکت کردند در نهایت به یکی از عاملین میدانی سرنگونی محمد مصدق بدل شدند. منشأ این تظاهرات چه کسی است؟ آیا آنطور که اردشیر زاهدی میگوید و البته دستگاه تبلیغات پهلوی در تمامی سالهای بعد از 28 مرداد تا سال 57 اعلام کرد، این یک تظاهرات خودجوش و در هواداری از شاه بوده؟ یا این تظاهرات با پول CIA راه افتاد و عاملانش گندلات‌های جنوب شهر تهران بودند؟ این یکی از کلیدی ترین سوالاتی است که پاسخ به آن میتواند بخش بزرگی از معمای 28 مرداد را حل کند. و البته هر کس در پاسخ به این سوال نظر متفاوتی دارد. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن:
ترکیبی بود از بخشی از بازماندگان کودتای شکست خورده 25 مرداد و همینطور نیروهای سنتی در تهران، مخالفین سنتی تهران که عمدتاً بازاری ها بودن و روحانیون و طرفداران شاه. البته خب توشون آدم هایی بودن که به اصطلاح حقوق بگیر بودن، مزدور بودن و پول گرفته بودن برای اینو تظاهرات، ولی همه کسانی که در تهران روز 28 مرداد خیابون بودن همشون جاسوس و مزدور و حقوق بگیر نبودند.
هوشنگ نهاوندی، پژوهشگری که خود زمانی در دوره قدرت محمد رضا شاه عضو کابینه بوده:
طرفداران مرحوم سپهبد زاهدی شبکه‌هایی درست کرده بودند و اینا رو به خیابون‌های تهران طرفداران خودشون کشوندن. مرحوم آیت الله عظما بروجردی در پاسخ استفسار بازار تهران اجازه داد، دستور نداد، اجازه داد که بازاری‌ها به خیابون بریزند و در ساعت 11 بود که اولین گروه‌های از بازار خارج شدن، یک گروه 10000 نفری که حرکت صبح اول 28 مرداد رو که پراکنده بود به یک، به قول مرحوم دکتر عالمی، به یک حرکت آب یا حرکت عمومی تبدیل کردند و بقیه مطالب دیگه همه میدونند.
جلال متینی، پژوهشگر و نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر مصدق:
بنده معتقدم که CIA و انگلستان قطعاً در تمام دوره‌ای که مصدق فعال بود اینها در صدد واژگون کردن او بودن و در این هیچ حرفی نیست، ولی در فاصله 25 تا 28 مرداد اونا کاری نکردند و این مردم بودن که ریختن به خیابون‌ها.
کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی:
ساعت 10 بامداد 28 مرداد حدود 400 نفر به رهبری شعبان بیمخ، طیب حاج رضایی و حسین رمضان یخی که همشون مجهز به چماق و چاقو و تپانچه و زنجیر شده بودند، سبز میدون و میدان عرق به تصرف خودشون در آوردن و از اونجا به دستوری 30 و 40 نفری تقسیم شدن و با شعار زنده باد شاه به ساختمان‌های دولتی حمله میکنن و بعد از کتک زدن نگهبان ها عکس شاه رو سردر ساختمان آویزون میکنن.
اردشیر زاهدی، فرزند فضل الله زاهدی که بعدها به عنوان وزیر امور خارجه، سفیر ایران در بریتانیا و سفیر ایران در آمریکا، سالها به عنوان یکی از نزدیکان شاه باقی ماند.
سه شنبه چیز زیاد شد، دموستراش شد از صبح، مردم از جاهای مختلف، بعد به افسرهای بازنشسته، پدرم رئیس افسران بازنشسته بود دیگه، بنابراین به اونها بگید که دلشون میخواد بیان تو خیابون. از این دسته بود. از اون دسته بین چهارراه مخبر دوله اینجا یه تانک به دست چیز رسید، مردم ما رسید، از اونجا پاپا رو گذاشتیمش سر به تانک، من به جلو با شوشتری اتومبیل بیوکی او، من جلو بودم، داد میزدم مردم نماینده شاه نخست وزیر حقیقی داره میاد، تا آمدیم بیسیم ما میخواییم به مردم بگیم که این جنرال زاهدی فرمانه، اینه که این اینجاست میخواد با تون حرف بزنه، اونجاییست که مصدق میزنه به گریه و به طوری که آقای نوازراش نوشتن. با این تانک آمدیم به شهر، مردم هم البته توش احساسات رو برده، از اونجا رفتیم به طرف باشگاه افسران. اول چیز گفت که تلگراف بفرستیم برای خبرنگار.
مخالفان خیلی زود به ساختمان‌های دولتی حمله بردند و در حالی که گویی نخست وزیر و یاران وفادارش در محل هیئت دولت در خیابان کاخ در شوک فرو رفته بودند، گام به گام مناطق کلیدی را تسخیر کردند. اما این نقطه پایان کار مصدق نبود. نبرد نهایی در برابر خانم نخست وزیر رخ داد. در قسمت بعدی برنامه سقوط ادامه ماجراهای روز 28 مرداد را مرور می‌کنیم. در برابر خانه مصدق چه رفتار، چند نفر کشته شد و مصدق چگونه از این نبرد تاریخی جان سالم به در برد. سقوط هر هفته ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.